وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. ایام سوگواری و اسارت اهل بیت علیهم السلام رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. همچنین شهادت مظلومانه عده ای از موالیان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام در اهواز و دست ظالمان و خبیثان زمان مقتدیان به ظالمان به اهل بیت علیهم السلام و برای شادی روح اون مظلومان سه بار سوره مبارکه توحید و ثواب یک صلوات رو اهدا میکنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. از خدای متعال استمداد می‌جوییم برای موفقیت انشاءالله در این سال تحصیلی جدید. اگرچه ما از شهریور شروع کردیم ولی خب مثل این که شروع رسمیش بالاخره حالا شاید باشه. انشاءالله خدای متعال توفیق عنایت کند که در راه تحصیل علم و تفقه در دین که بسیار بسیار مهم است، دیدید که حضرت سید الشهدا ارواح نافدا نامه ای که برای حبیب ابن مظاهر نوشته اند به حسب نقل اینجور هست: من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر. روی فقاهت او تکیه فرمودن الى الرجل الفقیه. انشاءالله همه عزیزان هدف گذاریشون در تحصیل همون فقاهت به معنای عامش البته بوده باشد که ما امروز اونچه که بسیار بهش نیازمندیم در حوزه‌های علمیه فقاهت به معنای واقعی کلمه است، نه فقط سخنگوی فقیهان بودن بلکه فقیه شدن. این لازم است. فقیه شدن هم احتیاج به کار و تلاش شبانه روزی مجدانه برای یک فرصت معتنابهی داره. با این عمق مسائل و گستردگی مسائل که وجود داره و توقعات و انتظاراتی که بالاخره جامعه اسلامی بلکه جهانی به یک معنا از حوزه های علمیه داره که تبیین کند مقاصد شریعت رو و احکام الهی رو و معارف الهیه رو، از این جهت این واجب کفایی است که من احراز نکردم و نمی کنم که من به الکفایه الان قائم به این امر باشم. بنابراین طبق قاعده کسانی که در خودشون آمادگی این جهت رو میبینن علل اقل اینه که علل احوط باید اقدام بکنن واقعا به این امر. خب بحث ما رسید به قاعده تسامح در ادله سنن که عرض شد به تناسب اشکالی که در تصویر احتیاط در باب عبادات شده بود، یکی از راه حل‌ها در یکی از اقوال این بود که این اشکال در مواردی که قاعده تسامح در ادله سنن تطبیق میشه این اشکال وجود نداره، چون اشکال این بود که احتیاط در مورد عبادات ممکن نیست، چون عبادت مشروط به قصد قربت است و قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، و ما در شبهات حکمیه وجوبیه شک داریم امری وجود داره یا نداره، بنابراین قصد امتثال امر نمیتونیم بکنیم مگر به نحو تشریع که اون خودش محرمه و عبادت رو از عبادت بودن میاندازه. بنابراین ما در باب عبادات احتیاط برامون ممکن نیست. خب از این جوابهای متعدد داده شد، یکی از اقوال این بود که قبول کرد، گفت میپذیریم این اشکال رو الا در یه جا، و اون جاییست که در اون شبهه حکمیه وجوبیه قاعده تسامح در ادله سنن تطبیق بشه، مثل اینکه یه روایت ضعیفه‌ای ولو باشه، قول فقیهی باشه، شهرتی باشه که طبق اینا نمیشه فتوا داد، اما به حسب قاعده تسامح در ادله سنن میشه گفت اینا مأمورون به هست و امر داره، بنابراین از راه قاعده تسامح در ادله سنن امر درست میکنیم تا بتونیم قصد امتثال امر بکنیم. به این تناسب آیون در اینجا وارد بحث قاعده تسامح در ادله سنن شدن، و البته عرض کردیم قبل از تعطیلات که این قاعده جاش این بحث از این قاعده جاش اینجا نیست، چون در حقیقت اگر ما قبول کنیم تسامح در ادله سنن را، این میشه یکی از ابزار استنباط احکام شرعیه غیر الزامیه در باب مستحبات مکروهات اینا، پس بنابراین باید در ردیف حجت خبر واحد و اون حجج ازش بحث بشه، نه یه بحث تطفلی حاشیه‌ای در ضمن یک تنبیهی در بحث براءت، جاش جای اصلیش اونجاست در حقیقت. اما چون حالا بالاخره در کتب دراسی موجود ما اینجا بحث شده است، فلذاست که ما هم همینجا این قاعده رو به نحوه البته نزیاد طولانی بلکه مختصر بحث میکنیم. خب برای این که ببینیم آیا این قاعده ثابت است یا ثابت نیست، مقاماتی از بحث وجود داره. مقام اول اینه که به روایات وارده در این باب و به این مدعا ابتداعا توجه کنیم، ببینیم از نظر سند و دلالت کدومای اونا قابل اعتماده، تا بر اساس اون روایات قابل اعتماد مداقه کنیم و ببینیم مفاد نهایی چی میشه. از این رو وارد روایاتی شدیم که صاحب وسائل قدس سره در باب 18 از ابواب مقدمات عبادات جمع آوری فرموده، که ایشون 9 روایت در ذیل این باب نقل فرموده و ظاهراً تتبع ایشون و استقراء ایشون در اینجا کامل هست، فلذا میبینیم حاجی نوری در مستدرک الوسائل بر این باب مستدرکی نداره، معلوم میشه دیگه چیز دیگری نبود. بله مرحوم آقای گرجردی در جامع احادیث شیعه یک روایت دیگری رو هم اضافه فرمودن که اون روایت هم مال عامه است نه مال خاصه، بنابراین به حسب جوامع حدیثی ما ظاهرا همین روایات 9 اگر نگیم حالا یکیش بعدا صحبت خواهیم کرد وجود داره. اما روایت اول رو که خوندیم بحث کردیم از نظر سندش، محمد ابن علی ابن بابوی فی کتاب ثواب الاعمال عن ابی عن علی ابن موسی، که گفتیم علی ابن موسی کمندانی است، عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن هشام عن صفوان عن ابی عبدالله علیه السلام. سند رو دیگه بحث کردیم، تکرار نمی کنیم بحثش رو، و نتیجه بحث سندی این شد که اشکال از ناحیه علی ابن موسی کمندانی بود که این توثیقی در کتب رجال نداره، البته جرح هم نداره، و یکی هم از ناحیه علی ابن الحکم بود که مردد بین چهار عنوان هست. و علی ابن موسی رو به این جور درست کردیم که عرض شد ابن طاووس در اقبال. ایشون وقتی که میخواد روایات رو شروع کنه بیان کنه، روایت مستحبات رو، یک پیش مقدمه ای ذکر میکنه و در اون پیش مقدمه میفرماید که ما روایاتی داریم که ثقات برای ما روایت کردن که اینا دلالت میکنه برای این که عملی که ثوابی بر او از ائمه یا از معصومین رسیده، انسان اگر اون عمل رو انجام بده اون ثواب گیرش میاد، ولو حالا اون ناقل اشتباه کرده باشه یا حتی دروغ بسته باشه. یکی از روایاتی که نقل میکنه ایشون، وارد نقل روایات میشه، همین روایت صفوانه. پس داره ایشون شهادت میده که این روایت صفوان کل من وقع فستند من از ثقاته. و گفتیم جناب ابن طاووس اخبارش در رجال حجت است، چون وزانش وزان همون شیخ طوسی و نجاشی و اینا هستن، به توضیحی گذشت. و ایشون علی ابن الحکم رو هم در اینجا تقریبا شهادت میده که اینم همون از اون علی ابن حکم ثقه هست. علاوه بر این که بحث های تفصیلی علی ابن حکم که هم در معجم رجال الحدیث هست، هم شهید سعد در بحوثون فی شرح الاربه 4-5 صفحه معطل شدن، اقوا این است که این علی ابن الحکم همون علی ابن حکم است که ثقه هست. بنابراین از نظر سند لا یبعد که بگیم تمام و حجت. حالا متنش اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخير یا على الخير فعمله كان له اجر ذلك و ان كان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. اگرچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نفرموده باشه و راوی اشتباه کرده باشه یا حتی کذبن نسبت داده باشه، اما اگه کسی اون خیر رو انجام بده کان لهو اجر ذلک. این از این روایت آمدن استفاده کردن که پس حالا بعضی در موارد مستحبات و مکروهات و خلاصه غیر الزامیات سند ضعیف هم حجته و اون شرایطی که ما برای حجیت سند در الزامیات قائلیم اینجا شاره تخفیف داده و مطلق نقلها رو در باب غیر الزامیات حجت قرار داده. این خواستن از این روایت استفاده بکنن. حالا بحثای تفصیلیش خواهد آمد. اینجا در این متن توجهی بفرمایید که این اصلا این روایت میتونه استحباب اون عمل رو اثبات بکنه. حالا فرضاً در فرمود من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمله علی شیء من الخیر، یعنی این صغرا باید برای ما محرز باشه. از یه جای دیگه خود این روایت نمیتونه، نمیگه اون خیر هست یا خیر نیست. یه خیری وجود داره، ما میدونیم مثلا نماز شب خیریست که به واسطه ادله کتابن و سنتن فهمیدیم. حالا یه روایتی اومد گفت کس که نماز شب بخونه 1000 مثلا قصر بهش میدن در بهشت. این روایت میگه اون 1000 قصر رو میدن، اما بعد از این که خیر بودنش از یه جا دیگه ثابت شده باشه، پس این روایت اثبات نمی کند به این که اون عملی که شما شک دارید صادر شده یا صادر نشده خیر هست یا خیر نیست. این دلالت نمی کنه که اون عمل باید گفت خیر هست مستحب است. نه، بعد الفراغ عن خیریتهی و استحبابهی یا مشروعیتهی، بعد از اون داره میگه اگه ثوابی رو برای این نقل کردن شما برای خاطر اون ثواب رفتید و وردید، خدای متعال اون ثواب میده. پس خیر بودنشو در رتبه سابق بذارید. ولی این روایت ولو سندش تمام باشه اما اون مدعا رو نمیتونه ثابت بکنه که اون عمل به نفسهی مستحب است.
ثابت شدن نمیخواد همین که خیر باشه،
خیر
به امید انجام
نه خیر، اون عمل خیر باشه
خیر باشه ولی ما نمیدونیم
چی نمیدونیم؟
نمیدونیم که این خیر
نمیدونیم مثل آقایی نه شما به عنوان شما به عنوان فقی تمسک به این دلیل در شبه مثل آقاییش میشه. مثلا از شما سوال میکنن که ما برای خوابیدن وضو بگیریم چطوره؟ روایتی نداریم. یه روایت ضعیف گفته بله مستحبه. شما الان نمیدونید وضو برای خوابیدن خیر یا خیر نیست، شاید تشریع باشه اصلا. شما وقت میتونید تو رساله بنویسید کسی که برای خوابیدن وضو بگیره مستحبه یا این ثواب رو بهش میده؟ نه، شما نمیتونید بنویسید وضو گرفتن برای خوابیدن مستحبه، چون خیر بودنش خبر ندارید. بله میتونید بگید که چی؟ میتونید بگید اون روایتی گفته به این ثواب میدن، این بله این ثواب داده میشه اگر این خیر باشه، مشروطه به اینکه خیر باشه. ولی من نمیتونم بگم این خیره، نمیتونم بگم این مستحبه. اینو نم نه، یا کار خیر این کار خوب،
یعنی کار غیر شرعی.
بله نه غیر شرعی، نه
غیر شرع.
بله نه غیر شرم، نه اگه واسطه قائلید خوب است و بد است و یکی هم لا خوب ولا بد، اینه که بهش خیر نمیگه. خیر یعنی اون که حسن اون شرعن و عقلا، احسان به دیگران مثلا روشنه که خیره، دست مظلوم رو گرفتن خیره، اعانه به بینوا کردن روشنه که عقلا و شرعن اینا خیره، هر چی که میدونید خیره. اما یه عبادتی یا نمیدونیم، الان وضوع برای خوابیدن ما نمیدونیم خیر یا خیر نیست.
لغو نمیشه اون وقتی حدیث.
بله نه لغو نیست. چرا؟ برای اینکه میگه اون ثوابه رو میدن،
انگیزه رو بیشتر میکنه،
انگیزه بر انجام بیشتر میکنه، میگه اون ثوابه رو میدن. پس اگه فهمیدی خیره، یه ثوابی اومد، دلت گرم باشه. این ثوابه رو دیگه خدا اینقدر تفضل داره میگه حالا که این آقا به من نسبت داده که این ثوابو میدم، بیا ولو من نگفته باشم. این فضل عمیم الهیه که در این صورت میمون ثوابه رو میدم. مثل بعضی خیلی بزرگوارن دیگه، درست میگه یه کسی به زبون میذاره میگه این آقا الان 100 تومن به شما عیدی میده، بنا نداشته بده، میگه حالا برای اینکه روی آقا رو به زمین نزنم بیا این 100 تومن. حالا خدای متعال میگه حالا که دل مردمو اینجور کردی که بله این نماز شب بخونی من 100 تا قسم میدم، باشه میدم. این اینو داره میگه. این نه این سند باید تمام اون سند بلو رجع علی باشه. نه اون نه، این روایت نمیگه اون باید خیر باشه. نه اون باید خیر باشه. ببینید این حتی جایی که معلوم نیست خیریتش را، فلزا این که عملی که ثابت نشده خیریتش را، این دلالت نمی کنه که خدا میده. اون عملی که خیریتش ثابت شده است به ادله عقلا او شرعن، حالا اگر درباره او ثوابی گفته شد، حالا این روایت بگوید که میدهم. تازه حالا بعدنم بحث خواهیم کرد که بلغهو باز شامل می شود. یعنی میخوام بگم این روایت خیلی دور از اون آبادی است که خواستن بهش تمسک بکنن.
شرم زدنش فقط از این ناحیه باشه،
حالا
خیلی اینه که هر چیزی که انسان خودشو میفهمه خیلی
باشه،
خود اوغلا اور میفهمه این پیده. این روایت اومده مثلا اگر کسی مثلا
خودم
مثلا وضو بگیره برای خواب، ولی دلیل نداریم وضو برای خواب.
بله
ما مثلا
اینقدر
مثلا
بحث شده
این طبقه این، باید اینش ما ثابت نمی کنیم با روایت مثلا من بلخی این وضو مستحبه، ولی ثوابش
بله دارم همینو میگم.
این نتیجه این حرفی که اگه ما از
بعد
ثابت نشده بود که وضو خیره،
بله
این روایتی بیاد بگه وضو قبل از خواب ما 1000 تا قصر
میدیم،
نه 1000 تا قصر
بله.
باید اول
بله نه چون داره شیء من الخير، موضوعش ثابت نیست. ما که بخیل نیستیم، خدای متعال عنایت بفرمه. اما فرض اینه که خدای متعال چی فرموده؟ این روایت مضمونش اینه که علی شیء من الخير، یعنی خیر بودن که موضوعه ثابت باشه. نه وضو گرفتن که خود جایی که خدا نفرموده خیر نیست، تشریعه. اگه این قصد ما چه میدونیم؟ ما ملاکات اینا رو که نمیدونیم. الان شما بگید انسان برای اینکه الان فتوا بدید تو رسالاتون، الان انسان برای اینکه سرشو بخارونه خوب وضو بگیره، میتونید بگید انسان بعد از اینکه اصلاح کرد خوبه که وضو بگیره؟ اگه رفت سر و صورتشو اصلاح کرد خوب وضو بگیره، میتونید بگید او که خیره؟ ما نمیدونیم نه کجا خیره کجا خیر نیست.
اونجایی که شرمیدنش فقط از ناحیه شبهه بدعته، این اون کار ذاتاً یه کاریه که تعبد و خلو محسوب میشه. اونو شاید بگیم که مشروعی روایت
میشه اب نداره. بله خیر باید باشه مثل سجده برده. مثل سجده، سجده برای خدا خیر ذاتیه، احتیاج نداره که شعر بفرماید.
معمول روایاتی که ما داریم در یه کاریه که عرفاً خیره، اگر شبهه شعر بودن داره به فهمش خودتون از نایی بدعتی که بدعت هم قصدیه.
نه اصلا خیر بودنش که نمیدونی. نه نه خیر ما نمیدونیم وضو خیره یا نه. ببینید خیر نمید مثلا
عرفی هستی، یعنی عرفاً این کار معمول روایت که میگه انجام، یعنی نمازی بخون یا وضو بگیر.
نه یعنی نمازای مشروع، یعنی نمازی بخون، یعنی نماز نافله کرد. بلا نمیدونی نمیدونی
نماز چهار رکعتی هم فرض اون کار عرفاً یه نماز پنج رکعتی هستم اومده گفته خب که نداریم مثلا بعد این کار عرفاً یه خیریتی درش هست، این عرفاً خضوعه. اگر شری بخواد داشته باشه از نام
همش خضوع نیست. نه نه اینا همو عبادات مثل صلات تراویح میمونه. خیره صلات تراویح خیره.
میدونیم چه بدعته.
خب اینا اومده درست بگو شما گفت نه بدعته یعنی چی؟ خب بگو نه شما به قصد چی همینجور رو همینجور میخونی.
نه نه اون فرق ما میدونیم
نمیشه اینا رو آدم
شک داره بدعت اما قصدیه.
حالا علایالن حرف ما اینه که حالا در صغرا شما مناقشه داره که این روایت بر خیر مفروض داره میفرماید، پس خیر بودنش باید در رتبه قم ثابت بشود. هر جایی که فقیه احراز نکرد خیر بودنش رو به این روایت نمیتونه تمسک کنه بگه این مستحب است این خیر است. خیر بودنش باید سابقا من العقل او شرع روشن بشه. بعضی چیزا هستش که واضحه خیر بودنش عقل حاکم شرع هم نباشه، مثل اون مثالایی که زدیم. ولی بعضی از امور نه. الان یکی از فتاوایی که الان بین بعضی ها حالا داره متداولا میشه غسل. خب تا حالا معروف این بوده که غسل اسباب زمانیه یا افعالیه یا چیه بچه‌ها این داره بالغ جای خاص. حالا بعضی اجلای معاصرین اومدن گفتن نه غسل همینجا همیشه همجور برو غسل بکن نماز بکن، لازم نیست جنابتی باشه، لازم نیست زیارتی باشه، به جا وضو برو غسل کن. چرا؟ حالا از بعض روایات استفاده کرد. خیلی حالا این اول که حالا یه روایتی داشته هر که غسل کند، یه روایت ضعیفی است، هر که از غسل کند 50 غسل به او در بهشت داده میشه. من بیام فتوا بدم من نمیدونم این غسل خیره یا نه، یه امر تعبدیه، این باید ثابت بشه تا من بگویم بعد اون 50 تا قصر رو میدهند یا نمیدهند. بابا ثوابشو که نمیدونیم، این داره میگه هرچی خیر باشه یه نفر بیاد بگه فلان ثواب رو میدن دلت گرم، خدا اون ثواب رو خواهد داد ولو پیامبر اونو نفرموده باشه، اون ثواب رو نفرموده باشه، این جل کرده باشه. اما خدای متعال چون این خبر به شما رسیده است بعد از آن که اون خیره این ثوابه رو میده. این که نه هر مباحث عام خیر نیست. الان این کار خیره مباحث این خیره، الان این خیره خب یه مباحث دست داری به قول اساتید دن دست اینجور میکنه این مباحث، اما این خیره خب نه شر نه خیره. کجا گفته خیره؟ بلو از روایت و ثانیه بله نه بله خود احتیاط خیر است، اشکالی نداره. بله احتیاط خیر است، روایت بیاد بگه که ثواب داره بله قبول می‌کنم. نه متصور توشه نه معلوم توشه. الاسماء وضعت للمعان العامه والامور الواقعیه، نه علم توش ماخوذه نه تصور ما هیچی. الخير بله ذات الخير فرموده من بلغه شب شیء من الثواب الا شیء من الخير، خیر واقعی. نه این که خیلی که تو میدانی، خیر واقعی. بله فلزا در همون جایی که بر خیر واقعی آمد، شما نمیدونی خیر واقعی هست یا نه، احتیاط اشکال نداره بری رجاء ان که لعل این خیر واقعی باشه، موضوع برای این ثواب باشه، بری بیار. اما اگه نبود این روایت الزام نمی کنه که خدای متعال بده، چون فرمانده بر خیر.
این لحیه کنه که هاش به ثواب میخوره
بله،
یعنی به خیر نمیخوره.
نه دیگه
پس خیر هر چه ثواب داره، اگر بگیم خوش به ثواب میخوره یعنی خیر بوده، ثواب رو برای پیغمبر نفرمود.
آیا ممکنه کسی اینجور استدلال کنه بگه این خیری در لغت فرموده، یعنی مثل همین عمان و غسلی که مثال زدید از ادله عامه دیگه ما متوجه شدیم غسل یکی از مظاهر عبادت برای پروردگاره
در هر جایی در هر زمانی به هر وجهی.
یه کسی ممکنه اینجور استدلال کنه بگه روایتی گفته، خیر دقیقاً نمیخواد بگه غسل در این زمان و در این مکانی که روایت گفته، خود غسل به ماهو و غسل مظهر عبادت شناخته میشه؟
نمیشه، نه نمیشه، مگر دلیل داشته باشی. غسل به ماهو و غسل، وضو به ماهو و وضو نیست، مظهر عبادت نیست، مگر اونقدر که دلیل داشته باشیم. فلذا میرید آیون در این که قبل الوقت میشه وضو گرفت یا نه، برای تهیئ میشه وضو گرفت یا نه، غایات خاص کردن. فلذا میگن همینجور که نمیشه وضو گرفت و مصحب باشه، غایات برای ذکر کردن، برای اون که شارع فرموده. بعضیش هم محل کلامه، من برای مس قرآن میتونم وضو بگیرم یا نه، محل کلام اول کلامه که این مشروعه یا نه، برای کونه علت طهاره میتونم بگیرم یا نه، برای نماز فقط باید بگیرم یا نه، اینا محل کلامه. اینجور نیست که وضو به ما انه وضو آن مستحب باشه، این طبیعت مستحب باشه، نه به اون قیودی که شرع فرموده. ما خیریت اینا امور تعبدی است، نمیدونیم کجا خیره، همونجا که شرع فرموده. بله بعضی چیزها رو هستش که به وجدان و فطرتمون و به عقلمون درک میکنیم که این خوبه، مثل عدل یا مصادیق عدل، اما بعضی چیزها رو مثل این امور تعبدی از کجا میدونیم؟
آجا سجده که شما میفرمایید ذاتن اسلام باید و خیره، اینم یه عرفه، عرف میگه آقا
نه عرف نمیگه، نه
خودم را بر خاک میذارم، این رو
نه اون نها نه 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 نهایت تذلل در مقابل خدای متعال. فلذا سجده برای غیر خدای متعال حرام است، چون نهایت تذلل برای غیر خدا حرام است. نهایت تذلل که مظهر او و مظهر او عبارت از این که پیشانی رو بر خاک بگذاری یا گونهاتو بر خاک بذاری در مقابل خدای متعال، این حسن عقلی داره، برای خاطر اینکه اون مالک مطلق، رب الاطلاق، ارباب مطلق، تو هم فقیر علل اطلاقی، تمام نیاز به او هستی، پس در مقابل او اینجور کارنش کنی، عقل میگه درسته.
اینم عرف اینو نشونه تذلل میدونه، یه وقتی ممکنه اون عرف به گونه دیگری باشه، چیز دیگه رو نهایت خضوع بدونه، ذاتی نمیشه گفت این مصداق خضوع و نهایت خضوع هست، پشمانه عقلی ذاتی که نداره
هست، نمیتونید از این بگیرید. برای اینجور به زمین افتادن این زاد نمیشه گفت این الان نیست، مگه قصد دیگری داشته باشه. حالا اینا دیگه تو جای خودش دیگه، حالا شما تو مصداق با ما بحث میکنید، اینا رو آقایون قبول دارن که سجده از عبادات ذاتی است. خب
آقا
بله چه ثوابی؟ این ثواب منقوله، اون استحقاق ثوابه، اما نگفته که 100 تا قصد باید بدن، این ثواب منقوله، میگه اون 100 تا قصدی که گفتن میدیم، نه اصل و ثواب، تازه اون استحقاق و ثواب است، نه این که حتما داده میشه، استحقاقه، یعنی اگه بدن درسته فی محله. اما الان چی؟ این داره میگه نه، همون ثواب منقول را میدیم، همونی که گفتن میدیم، اونم هم اعطا میکنیم هم همونی که گفتن، دو چیز دلالت
داره. شما چیز جدید فرمودید، فرمودید که خیلی اینجا معناش اینه که چیزایی که
فعل
جمله
اجمالا
میدونیم ثواب داره.
اجمالا نه، این رب نداشت،
این شما فقط اون ثوابی که روایت میگه ثواب خاص بشه.
بله این روایت، بله این روایت، حالا کفایت مذاکرات نیست که رد شیم به روایت دوم.
پس اون خیره، خود خیر یه چیز شرعی،
بله،
یعنی به قرینه خود ثوابی که فرمودید یه چیز منقولیه در روایت داره دیگه، پس خیرم باید مستحب به یه چیزی که حکم داشته باشه، اون چیز عقلی رو
نه، نگفته خیر شرعی که، گفته خیر، حالا خیر عقلا خیر باشه یا شرعا خیر. نداریم قرینه صارفه، کجا قرینه صارفه داریم؟
من بلغه،
خب بلغه او شیء من الثواب، ارا چی؟ اون بالغ ثوابه هست، بر چی؟ بر شیء من الخیر، نه که بلغه اون خیره، اون خیره معلومه، مثل نماز شب خوندن که از جای دیگه فهمیدیم خیره، نماز ظهر از یه جای فهمیدیم خیره، نماز عصر فهمیدیم خیره. حالا یه روایت میاد میگه نماز عصر اگه بخونی اینقدر ثواب میدن، سند این روایت تمام نیست، این روایت میگفت میگوید چون بر این خیر که نماز عصر است که میدونی خیره از جای دیگه بلغ این ثواب خدای متعال، ولو این که پیغمبر نفرموده اون راوی اشتباه کرده یا کذب گفته، خدای متعال اون رو میده. این لطف الهی، این چه ربطی داره به این که بگه اون عمل مستحب؟ اما روایت ثانیه، و فی عیون اخبار الرضا عن عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن حمدان ابن سلیمان قال سألت ابا الحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام عن قول الله عز وجل فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام قال من یرد الله ان یهدیه به ایمانه فی الدنیا الی جنته و دار کرامته و دار کرامته فی الاخره. اگه خدا کسی رو اراده کرده باشه که به سبب ایمانش در دنیا او رو هدایت کنه به بهشتش و دار کرامتش در آخرت، چیکار میکنه؟ یشرح صدره للتسلیم لله، سینه او را برای تسلیم در مقابل اوامر و نواهی خدای متعال گشاده میکند که بپذیره. و ثقت به، یشرح صدره به ثقه به خدای متعال و اعتماد و اطمینان به خدای متعال و سکون الی ما وعده من ثوابه حتی یطمئن الی، و ارزانی می‌داره به او سکون و آرامش و طمأنینه به اون چه که اون ثواب‌هایی که خدا به او وعده داده است، تا اینکه در نفسش یک آرامشی پیدا شود. خب این روایت شریفه لا ادری که لمازا نقله صاحب وسائل در ذیل این باب، چه ربطی به این باب داره؟ این داره میگه که این روایت شریفه میفرماید که خدای متعال چیکار میکنه؟ و سکون الی ما وعده من ثوابه، ما وعده من ثواب، یعنی فهمیدی تو قرآن تو حدیث معتبره، یه جای معتبره. این چه ربط داره به این که اگه معتبرم نبود حدیث، این ما وعده الله صدق میکنه؟ این تمسک به دلیل در شبه مصداقیه میشه. این داره میگه کسی که خدا میخواد هدایتش بکنه، یشرح صدره لئن که اون ما وعده الله من الثواب را استیصاق به او پیدا بکنه، اطمینان به او پیدا کنه. این اما جایی که نمیدونه، یه راوی غیر ثقه‌ای، ضعیفی یا مجهول الحالی داره یه چیزی میگه، ما چطور میتونیم بگیم این مصداق ما وعده الله؟ پس این روایت اصلا ربطی به باب نداره. این روایت ثانی، سند این روایت البته محل کلام هست، حمدان ابن سلیمانش ثقتون، نجاشی فرموده ثقتون، درباره عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس و علی ابن محمد ابن قتیبه ما توثیق خاصی نداریم، ثقتونی راجع به اینا نداریم. یه وجوه اجتهادیه‌ای هست برای اثبات وثاقت اینا. مثلا عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس از مشایخ صدوق که ایشون وقتی نام ایشونو میبره میگه رضی الله عنه. خب ادهی میگوین وقتی صدوق نام کسی رو میبره و ترضیه میکنه بر او، روشنه که او رو آدم ثقه میدونه، برای آدم غیر ثقه که نمیاد ترضیه کنه. خب اگه کسی به این ترضیه ها دل میبنده و اینا رو اماره وثاقت میشماره، خب میتونه بگه ایشون از این راه موثقه. اما محقق خوبی قدس سره میفهمه نه، ترضیه دلالت نمیکنه. حالا شاید چون حقی به گردنش داره، بر اساس احادیثی ازش اخذ کرده، تلمذی کرده، حالا یادش میکنه و میگه رضی الله عنه. البته اون حرف بعید نیست. ببینید رضی الله عنه غیر غفر الله له، غیر رحمه الله. رضی الله عنه مثل اعلی الله مقام است که ما میگیم اعلی الله مقام رو به کی میگیم؟ به کسی میگیم که مفروغ عنه جلالت و عظمتش، به اونا میگیم. یا آیت الله بروجی علی الله مقام، شیخ انصاری علی الله مقام، اما فلان شخص مثلا محترم کذایی که آدم استقیست که نمیگیم علی الله مقام، میگیم غفر الله را رحمه الله، اینجوری میگیم. اینا میخوان بگن که این اعلین رضی الله عنهای شیخ صدوق، این نشان دهنده این است که جلالت و عظمت داشته پیش شیخ صدوق و این آینه وثاقت است. علاوه بر این که علامه در بعض طرق و اسنادی که ایشون واقع شده در اون تصحیح کرده، فهمیده این سند صحیحه. خب اینم نشون میده که ایشون توثیق میکنه جناب عبدالواحد را. همین مطالبی که هست، یک مطلب دیگری هم راجع به بعدیه که میگیم ان علی ابن محمد ابن قتیبه هم همین جوره، ولی بهتر از حالش تا اون قبلی، چون نجاشی میفرماید که صاحب رجال کشی ایشون اعتمده علا این آقا. خب اعتماد کشی بر ایشون به حسب نقل نجاشی کاشف از وثاقت ایشون پیش کشی هستش. بعض امارات دیگه هم وجود داره که حالا اگر کسی از اون امارات مثلا اطمینان پیدا بکنه لا بأس بهی. من جمله از امارات اینه که ما یه روایتی داریم در کشی که یه نفری این روایت رو نقل کرده. جناب کشی میفرماد بعض ثقات این روایت رو نقل کردن، این توقیع رو نقل کردن. همین عبارتش اینه که بعض ثقات این توقیع رو نقل کرد. این از یه طرف. شما بعد میرید در علل صدوق، علل و شرایط صدوق که نگاه کنید، میبینید صدوق همین توقیع را از علی ابن محمد ابن قتیبه نقل میکنه. این دو کلامو که کنار هم بگذاریم یهدست که اون بعض ثقاتی که کشی گفته همین علی ابن محمد ابن قتیبه هست، چون اون گفته این روایتو بعض ثقات نقل کردن. این روایتو میریم تو علل نگاه میکنیم، میبینیم علی ابن محمد ابن قتیبه نقل کرده. اینجا حد زده میشه که این آقا همونه. بعضی بزرگان مثل ظاهرن شیخ تستری صاحب قاموس الرجال از این راه خواستن وثاقت علی ابن محمد ابن قتیبه رو اثبات بکنن. منتها این احتیاج داره به این که شما اطمینان داشته باشید که کس دیگری غیر از این آقا این روایت رو نقل نکرده. ولی ما احتمال میدیم شاید غیر از این آقا کس دیگری هم نقل کرده که به دست کشی رسیده، مقصودش از بعض ثقات اون باشه نه این. این وابسته به این است که شما اطمینان شخصی پیدا بکنید از ذم این دوتا که هیچ راوی دیگری وجود نداره برای این روایت غیر این آقا، تا اینکه کلام کشی را بر ایشون تطبیق بنمایید. و این محل اشکاله و محل کلام. مهمش همینه که این علامه بعضی از روایات که ایشون در طریقش باشه توثیق فرموده، تصحیح فرموده، و در رجالش در قسم اول که مال ثقاته ذکر کرده ایشون رو، و همچنین ابن داوود در قسم اول که مربوطه به ثقات هست ایشون رو ذکر کرده. حالا این روایت خلاصه هم از نظر سند خیلی اونجوری نیست که بشه بهش اعتماد کرد، و هم از نظر دلالت درست کنیم ربطی به باب نداره. خب حالا روایت ما امروز خیال میکردیم روایت این باب رو جمیعاً میخونیم، فرضا این کتاب قطورم آوردیم برای بعضی از جهات که دیگه وقت گذشته. و صلی الله ان شاء الله فردا. و صلی الله علیه و آله.